رادیو صدای انقلاب.
سال 1391 یک گزارش مستند و خیلی فاخر در وزارت امور اقتصادداری یا وزارت امور اقتصادداری تهیه شد. روی خود عنوانش خیلی ما فکر کردیم، مثلا یکی از دوستان گفت اقتصاد ایران در سایه تحریم، ولی همون روحیه انقلابی مانع از این شد حتی از این عنوان استفاده کردیم کنیم. نوشتیم اقتصاد ایران همراه با تحریم. ما موقع فکر میکردیم خیلی تحت فشار تحریم هستیم. انصافا من هم همین بود و بحث جنگ اقتصادی مطرح بود. امروز یا امسال یا خرداد ماه امسال وقتی جنگ در گرفت دیگه اقتصاد ایران شد همراه با تحریم و جنگ. یعنی ما دیگه هم جنگ اقتصادی داریم و هم باعث اقتصاد جنگ رو مدیریت میکرد. و حالا بعد از گذشت چند ماه اگه دقت کنید ما نه اختشاش بلکه شاهد اینو جنگ خیابانی بودیم. این رو از این باورز میکنم که هر چه گوییم که میایم جلوتر ابعاد مقابله با ما گسترده تر میشه. این جنگ ترکیبی ابعاد بیشتری رو به خودش میگیره. باز اجازه بدید اشاره کنم به یه گزارشی که فکر میکنم سال 1394 ما یا 2016 تقریبا مؤسسه رند منتشر کرد تحت عنوان Power to Coerce P2C، قدرت اجبار، مقابله با دشمن بدون جنگ. این یه پازلی رو طراحی کرده بود. اینجوری خاطرم است که 9 تا مؤلفه داشت. به ایران که رسیده بود بیشترم مخاطبش چین، روسیه و ایران بود. مؤسسه رند به عنوان دشمن آمریکا میگفت 3 مؤلفه رو باید در راستای مقابله با ایران به کار بگیریم: 1 سایبری، جنگ سایبری، مقابله سایبری; 2 اعتراضات غیر خشونت آمیز، دقت کنید اعتراضات غیر خشونت آمیز، و 3 تحریم. چون تحلیل کرده بود که نه ما اونقدر فرصت داریم که با جنگ نرم ایران رو به زانو در بیاریم، نه به صلاح که و حتی افکار عمومی آمریکا آماده است که وارد جنگ سخت با ایران بشیم، پس با این سه باید حرکت کنیم. اگر از منظر ایجابی نگاه کنیم خب واقعا موفق نشدیم. و حالا اگر از منظر آمادگی بخوایم نگاه کنیم میبینیم الان اگر بخوایم به موضوع توجه کنیم ملاحظه میکنیم عملیات روانی در عرصه‌های مختلف اجتماعی گرفته تا اقتصادی، تهدید، تفرقه، توطئه، عملیات نظامی، عملیات خیابانی و جنگ‌های مسلحانه و ترور که برخی از دوستان میگن ممکنه در آینده بیشتر بشه یا بیشتر شاهدش باشه. پس تقریبا هر بودی رو که شما نگاه میکنید تو جنگ ترکیبی هست. حالا باز خاطرم میاد به این که یکی از چیزهایی که توی سالهای اخیر روش خیلی تاکید میشه بحث جنگ شناختیه. جنگ شناختی هم به شدت داره گسترش پیدا میکنه و از قضا افرادی که مسئولیت بالاتری دارن ممکنه قربانی این جنگ شناختی باشن یا قربانی باشن که بیشتر آسیب میبینن. مثلا یا خب آدم عادی در این جنگ درگیره، ولی اون کسی که فرض کنید فرمانده، فرض کنید قاضی سیاسی، فرض کنید وکیل، رئیس کمیسیون، وزیره، او اگه دچار این جنگ شناختی بشه در واقع جامعه درگیر جنگ شناختی است. حالا ما اگه میخوایم اقتصاد ایران رو تحلیل کنیم نمیتونیم این تحلیل اقتصادی ما به مثابه کشوری باشه که هیچ کدوم از این مؤلفه ها رو باهاش مواجه نیست. اما در هر حال تحلیل اقتصادی باید اقتصادی باشه. تحلیل اقتصادی باید مبتنی بر آمار باشه. من اگه فرصت شد در خصوص همین سیاست هایی هم که این روزها اتخاذ شد یه سری آمار خدمتتون عرض میکنم. تحلیل اقتصادی باید مبتنی بر اصول اقتصادی باشد. مثلا ما یکی از اصولی که داریم، البته اینا واقعا جاهای دیگه هم هست تو اقتصاد، ولی تعادل، اکولوبیوم یا تراز تو اقتصاد خیلی مهمه. اگر که هر چیزی ناتراز باشه، ناتراز دیگه اسمش روشه. مثلا بعضی وقتا من جاهایی هستم شروع میکنن انتقاد کردن از یه بخشی که اینا رو در اختیار ما نذاشت، تحت شرایطی که به قول یه عزیزی میگفت داشته که نداده کارایی. اینکه در واقع ما سعی کنیم از منبعی که در اختیار داریم بهترین استفاده رو بکنیم. وقتی این رو انجام نمیدیم نتیجهش این میشود که کشوری که دارای بیشترین منابع انرژی نفت و گاز جهانه اول میاد برق کارخونه هاشو خاموش میکنه، بعد یواش یواش میاد برق خونه هاشو چی کار میکنه؟ خاموش میکنه. اصول اقتصادی رعایت نکرد. باید تحلیل ها به قول اقتصاددونا هم تحلیل جزئی پارشال باشه، ببخشید من از این واژه استفاده میکنم، هم تحلیل عمومی جنرال باشه، هم بخشی باید باشه، هم کلان باید باشه. و خلاصه این که ما ناگزیر هستیم از این که هم تحلیل روند داشته باشیم هم تحلیل نوسان داشته باشیم. اگر خواستیم مدیریت نوسان کنیم، تحلیل روند از دستمون بره یا نه تحلیل نوسان رو همچنان در چارچوب تحلیل روند میخوایم انجام بدیم، به نتیجه نمیرسیم.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.